أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ماهای قبل خدمت شما صحبت از پیرامون غیرت داشتم و آیاتی از قرآن رو داشتیم مرور میکردیم به ترتیب که در مورد غیرت هست و تا الان 170 مورد رو ذکر کردیم. اجمالاً اشاره میکنم غیرت از کلمه تغییر هست و مربوط به یک روحیه هست، نه عمل. عمل نتیجه غیرته، مثل فرض بفرمایید شجاعته که یه روحیه ایست در درون، اثر بیرونیش عمل شجاعانه هست. غیرت یک حالت روحی است در مواجهه با عقیده یا اخلاق یا عمل غیر صحیح. وقتی شخص قرار میگیره اقدام میکنه به تغییر دادن اون، اینو میگن شخص دارای غیرته. وقت بیشتر مردم غیرت رو تو مسائل ناموسی به کار میبرن که اون هم یکی از مصادیقشه. وقتی میبینه یه کسی قصد سوی به ناموس او داره، وقت اگر غیرت داشته باشه اقدام میکنه به تغییر دادن، و اگر بی غیرت باشه چیزیش نیست. یه هر استفاده زشتی میخواد از ناموس من بکنه، بکنه، چه اشکالی داره؟ خب این یک نوع غیرته که شخص نمیذاره اون کار زشت ثابت بمونه، تغییر میده. این تغییر عملی نتیجه غیرت درونی است، یعنی در واقع یه صفت تو درونشه. والا بس وسیع‌تر از اینه. حالا من تو بازار آمدم، در مغازه موسیقی گذاشته، ولی اون کسی که رد میشه و اقدام به تغییر نمیده بی غیرت. پس غیرت فقط تو ناموس که نیست، که اینم یکیش که رد میشه هیچیش نیست، میگه حالا اینا میخواد موسیقی بگذاره. اما اون که غیرت داره، نه، میسته جلوی منکر رو میگیره. ما توی جامعه هستیم، وصل به همیم. اگه اون سوخت منم میسوزم، فکر نکنیم اون تنهاست. زنی حجابش رو رعایت نمیکنه، اگه من از کنارش رد شدم هیچی نگفتم، خب بی غیرتم. اما اگه ایستادم و اقدام کردم به تغییر، این دارای غیرتم. منتها چگونه تغییر دادن، اون هنره. بنا نیست که از ابتدا بعضی فکر من تا میخواد تغییر بده باید داد و فریاد بزنه. نه، روش تغییر به قول ما اصفهانی قلقی داره. از روشی انسان باید وارد بشه که تأثیرگذار باشه و بنا نیست که از اول تغییر رو با تندی و فحاشی و کتک زدن و که اگه کسی بخواد اینطوری وارد بشه خود کار خودش هم یه خلاف میشه که یکی دیگه باید بیاد اینو تغییرش بده. خب بگید نه این کار درست نیست. بله اون تندی کردن مال اون حالت آخره که یه طرف خیلی جسور است و پا وایسته میگه میخوام ادامه بدم و به تو چه مربوط، تازه میگه من به شما توهین نکردم، چرا من توهین میکنی؟ معمولا اینه که کار خلاف میکنن دیدید فرهنگشون هم پسته، حالا سوادش هم یک بالاست، فکر نکنه هر کی سواد داره فرهنگ داره، نه، رتبه فکری او رتبه پستیست. حتی اون خودرویی که دود تولید میکنه و دیگری از پهلوش رد میشه هیچی نمیگه، اینم یه نوع بیغیرتیه. میگه به من چه؟ خب به من چه یعنی؟ اون داره دود تولید میکنه، دودش تو چشم منم میره، آخه تو جامعه کنار هم هستی. وقت البته نسبت به دود که میرسه چون بحث دنیاییه همه شروع میکنیم حرف زدن، صدا سیمان دیدید که زود رو هوای پاک چقدر حرف میزنه، دو زود مدرسه رو تعطیل میکنند. نه این غیرت تو اینجا کمه، اینو فکر نکنید داره اینا یکسانه. غیرت بالا اون وقتی است که با فکر خودش بشینه فکر کنه ببینه این کاری که این آقای این خانم میکنه ضربه داره به جامعه میزنه یا نه. اگه من با چشمم دیدم دود تولید میشه اینجا فکر خیلی نکردم، اما یه وقت با فکر خودم فکر میکنم. من یه مثال دیگه هم بزنم، یا با چشم خودم نگاه میکنم که بعضی دارن بی رویه از آب استفاده میکنن تو سرچشمه، سبب که اینجا اصفهان خوش آبی میشه رو آب نیست اینا، اون که غیرت داره خب اقدام میکنه، صحبت میکنه، میره حرف میزنه، اونم که غیرت نداره نه که دار هر کار میخوام بکنه. منتها این غیرت و بی غیرت که داریم بگیم توی یه امر حسی است، آبه که با چش داریم میبینیم. اون کسی غیرت بالاتری داره که وقتی میدید امام زمانش قائبن ناراحته، اونم آبه، منتها آبه برای روح ماست، اون دیگه با چش دیده نمیشه، باید فکر بکنن. یعنی وقتی امام بالا سر ما نیستن همین بلاییست که بینیم به سر ما اومده، تو دوری از امام زمان ها روح ما از خشکی مرده، چرا نمیفهمیم؟ فقط باید رودخونه باید داد بزنیم، جلسه بگیریم و پلاکارت هم بالا کنیم تو راه بیمایی و. اما وقتی روحمون آب نیاز داره باید فکرم رو به کار بیاندازم، یه کاری بکنیم، یه تلاشی بکنیم، چیکار کنیم امام زمان ظاهر بشه. خب ببینید اینم غیرته، اما این غیرت رو اولوالالباب میفهمن، اونایی که عقل خالص دارن فکرشو به کار میاندازن، میگه اه مثلی که روحمون آب نداره باید چیکار بکنیم. پس خلاصه غیرت این شد که ما وقتی یه چیو میبینیم که منکر هست، درست نیست، زشته، اینو بی تفاوت از کنارش رد نشیم، شونه بالا نندازیم به من چه، این بی غیرتی است، بلکه اقدام بکنیم به تغییر اون حالت و درستش بکنیم، اصلاحش بکنیم. اگر اقدام کردیم این نتیجه غیرت ماست. حالا اون چیزی که اشتباه و نادرسته ممکنه فکر نادرست باشه، ممکنه اخلاق نادرست باشه، ممکنه عمل نادرست باشه. من دیگه چون این صحبتها رو خیلی گفتم، عزیزانی که ماهای قبل خدمتشون بودیم بارها شنیدن، دیگه اجازه بدید این صحبت رو اینجا رها کنم و و بپردازیم به آیات دیگری از قرآن، دلمون رو با آیات قرآن آشنا بکنیم. آیات امشبمون از سوره عنکبوت هست، همون آیه دوم الف لام میم اول، آیه دوم پیرامون یه غیرت از این جهته، کسی که دارای غیرته مسئولیت پذیر هست در مقابل اقرار و اعترافی که به ایمان میکنه. من ادعا میکنم مؤمنم، خیلی خوب، این ایمان یه لوازمی داره، باید به لوازمش عمل بکنم. میگن شما که مؤمنی پس بدون مراقب باید چشمت باشی، طبق ایمانی که داری خودت گفتی، گفتی من خدا رو قبول دارم، خیلی خوب، میگه من مسلمانم، خیلی خوب، اگه مسلمانی پس چشمت باید جور دیگه نگاه بکنه، زبانت باید جور دیگه حرف بزنه، خرید و فروشت باید یه جور دیگه خرید و فروش بکنی، رفتارت با همسرت همینطور، تو کوچه و بازار جور دیگه و همینطوری بریم جلو. به مقتضای ایمان باید عمل بکنم، اگه ایمان نداشتم نه، اما عقل من اینو میگه. ببینید مثالای دیگه شم بزنم، عقل من مثلا اقرار میکنه که این آقا پزشکه، خیلی خوب، پس لازمه داره، حالا که اعتراف میکنم این آقا پزشکه، اگر رفتم پیش او عقل من میگه باید فرمانش گردن به نهی، هرچی میگه باید بگو چش اطاعت کنم. این بحث عقلیه، بحث طبعیه، هر کیم تو عجه دنیا شما یه حرف رو بزنید مستدله، ولی تو کشورهای بیدین اروپا آمریکا اونه که دینی ندارن، اونجا هم برید هم یه حرف رو بزنید، بگید به مقتضای اقراری که یه عاقل میکنه باید مسئولیت بپذیره. حالا خدای متعال تو مسئولیت پذیری مؤمن ببینید الزامش نمیکنه که باید ایمان بیاری، هیچ وقت الزام نمیکنه. چرا؟ به خاطر که ایمان آوردن لا اکراه فی دینه، کسی ما وادار نمیکنه مسلمان بشه، که خواهد مسلمان شه میخواهد مسلمان نشه، فقط جواب عقلشو باید بده. اون کاری که ما میکنیم استدلال میکنیم، با دلیل عقلی میگیم خدا یکیست. تا الان ما به خیلی ها گفتیم این مسیحا یهودی تا الان خیلی شون مسلمان شدن، هیچ وقت یک کدومشون نمیتونه بگه فلانی من هم مجبورم که، ما کسی مجبور نمی کنیم که، عقل داریم با عقلمون حرف بزنیم. بعضشون هم میگفتن نه، خیلی جالبه که بهش میگفتن اجازه بده من دلیل عقلی بیارم، میگفت نه نمیخوام بشین. ما هم هیچ وقت نه کتکش زدیم نه جلسه بیرونش کردیم. این روش روش اهل بیت علیهم السلام است که مسیحای نجران وقتی اومدن گفتن ما اومدیم دلیل بگیریم، دلیلی که براشون گفتن، گفتن نمیخوایم مسلمان شیم، میخوایم مباهله بکنیم، که آیات 59 تا 61 آل عمران آیات مباهله است. بعد فرداش اومدن سر مباهله، یه مرده گفتن مباهله هم نمیخوام بکنم، میخوام جزیه بدیم. اونا زور میگفتن، اما پیامبر هیچ زوری به اونا نمیگفت. حالا اون دختری که میگفت من حجاب اجباری قبول نمیکنم، ولی تو فضای مجازی هم چقدر زش اینا رو مطرح میکنن، اونایی که دین ندارن. اما به این دختر ایرانی که اینجا هست میگه حجاب اجباری قبول نمیکنم، میگم کی گفته حجاب اجباری؟ بنده خدا، شما مسلمانی یا نیستی؟ اقرار میکنه بله من مسلمان، میگم خیلی خوب. حالا عقل از درون میگه باید به لازمه اسلامی عمل کنم، از بیرون هم هیچی من نمیگم، شما خودت گفتی من مسلمانم، خدا باید حجاب قبول کنه. از یه طرف میگه من مسلمان، از اون طرف میگه حجاب نمیخوام قبول کنم. پس چرا پذیرفتی؟ خب بگو من مسلمان نیستم. بعد که گفت مسلمان نیستم، بعد دوباره من عقلشو ول نمیکنم. چون یه بار یه خانمی بهش تذکر دادم، گفت من مسیحیم. یعنی میخواست بگه چرا منو مثلا به من میگی حجاب رو رعایت بکن. گفتم خیلی خوب، میخوای عفتت حفظ بشه؟ دیگه ساکت شد. عفت دوره امر درونیه، یعنی من عقلشو بیدار میکنم. گم خانو دیوانه که نیستی، مگه یعنی که بگو نه من دیوانم. خب بگو بگو من دیوانم، دیگه کاری ندارم که برو تیمارستان. چرا اینجا وایسه تو خیابون چه در راه میری؟ یعنی مجبوره که بگه من دیوانم. یعنی تا کجا حاضره به نفسش اعتماد بکنه؟ منم کاریش ندارم. اما جهنم جایگاه ایناست. اینا بدونید اینجا اگه خواست با من لجوازی بکنه، من اجبارش نمی کنم. من فقط شلاق درونی بهش میذارم، عقلشو بیدار میکنم. میگم عقلت میگه عفت، نفست میگه بی عفتی و بی موالاتی و دربدری و این چیز. اونم نفس میگه. حالا هر کدوم خواهی بکن، وقت اونایی که به نفسشون میخوان عمل بکنن گاهی حاضر تا اینجا هم بره جلو، میگه من نمیفهمم، من عقل ندارم. اینا رو جواب فکر نکنید به ما دارن میدن، به پیغمبرشن که ما خاک کف باشون نیستیم. با اونا هم این حرف رو میزدن، میگفتن ما نمیفهمیم. اما خدای متعال که میدونه به این عقل داده، روز قیامت عذاب گذاشته برای همین لجبازی ها. دیگه اونجا با خدا روبرو میشه، دیگه نمیتونه بگه که نمیخوام بشنوم، نمیخوام. اینا مالی بچه هاست که قضا میذارن جلوش، چون عقل سالمی نداره هر چی بهش میگم میگه نمیخوام. اما عقل از درون ما رو بیدار میکنه. عقل زن از درون میگه پوشش. حالا چی میگه؟ حالا کجاش حجاب شده اجباری؟ اگه یه جاش هست بگید، بگید اینجا اجباری. همش الزام درونیه. بعد میگم تو جامعه، بله جامعه یه سری قانونایی هم داره که باید رعایت بکنیم. من حق ندارم برم در یه مغازه چیز بدزدم، بعد هم که من آزادم. خب همطور که دزدی از در مغازه درست نیست، دزدی فکرم همینطور. اون خانمی که داره بی حجاب میاد بیرون، فکر جامعه داره میدزده دیگه. خب اینم یه دزده. منتها این دزدی ها عقل من میفهمه، اون دزدی ظاهری چشم میبینه. اون دزدی ظاهری حیوان هم میفهمه. میمون دیدید که دزدی میکنه، یه چیو میدزده در یک کسی رو فرار میکنه. حیوانات دیگه هم همینطور. تو غار حرا بودیم، اونجا تو رکوع جبل النور بشین، غار حرا کنارش ده بیست میمون اونجا ایستادن برای دزدی. اونایی که مشرف شدن میدونن میمونه ایستادن اونجا. من ظاهری که میمدن برن تو غار حرا، خواستن یه دوری گرد نماز بخونن، حواسشون پرت میشد، میمونه از اون پشت کوه پیدا نبود. خیز میگرفت میمد کیف این بنده خدا ظاهر رو میدزده، فرام کرد میره. دنبال چی بود؟ دنبال آب بود. دزدشون هم فقط دنبال این تشنه بود. انزام بستا هم سرشون نمیشد که اینجا زندگی نکنن تو کوه، اینجا که آب نیست که. میرفتن یه جای آب، اینجا و ایستاده بودن ظاهرین آب میدزدیدن. فقط گاهی کیف یکی میگرفت میبود آقا درشو باز کرد، دنبال اون بطری آب بود. حالا یک دزدی ظاهریست همه میبینن، اما دزدی فکر رو به اینجا که میرسه یه مرتبه میبینید که عذرخواهی میکنم، حتی مسئول از رئیس جمهورش گرفته عقل رو به کار نمیاندازه، وزیر متوجه نیست، نماینده مجلس نمیفهمه، اصلا مثل که فکر بنگ کرده. اما دزدی ظاهری رو چرا؟ داد فریاد آقا چرا همچی؟ خب بنده خود دوزی فکرم اغلا میفهمن، هر که عقل داره دیگه، هر که ایچی نگفت عقل سالم نیست. تا انشالله امام زمان علیه السلام که بیان و میفهمیم که از هر جور دیگه با ما برخورد میکنه. اونجا دیگه اینطور نیست که یک کسی بخواد به دروغ بگه من عقل ندارم. آیه شریفه سوره عنکبوت آیه 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن که همین که بگن ما ایمان آوردیم این کافیه، در حالی که آزمایش نمیشه؟ اون که بی غیرته، میگه آره ما مؤمنیم اما ول کن اینا رو دیگه، یعنی به مقتضای مسئولیت نداره. حالا مسئولیت ظاهری هم همینطوره، کسی میگه من مدیر این مدرسه هستم اما بعد به مقتضای مدیریتش عمل نمی کنم تو رهاست. میگه بنده خدا با شما گفتی من قبول دارم مدیریت اینجا، اگه قبول داری پس چرا وای نمیستی مدیریت بکنی؟ چرا رها کردی؟ میخواستی قبول نکنی؟ تو یکی دیگه مؤمنم همینطوره، تا میگه من مؤمنم الان تک تک ماها مرتب آزمایش میشه، یعنی با مقتضای ایمان ما میگن خب جواب بده چرا اینجا نگاه کردی؟ چرا این حرف رو زدی؟ چرا اینجا نماز مثلا اینطوری خوندی؟ چرا نخوندی؟ هی چرا چرا بهش ایراد گرفته میشه. 172، شخص غیرتمند عبرتگیر از تاریخ گذشتگانم هست. ولقد فتن الذین من قبلهم، قرآن میگه نگاه کن گذشتگان شما رو ما آزمایششون کردیم، تاریخ که عوض نشده، رفتار خدا که عوض نشده، همونطور که گذشتگانتون رو امتحانشون کردیم، دچار خیلی مسائل کردیم، گرفتارشون کردیم، ببینیم چه میکنن. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، خداوند امتحان میکنه تا معلوم بشه کی راست میگه من ایمان داره و کی دروغ میگه. اون که دروغ میگه ده ما بهش میگه منافق، چون به زبان میگه آمنا اما تو عمل داره یه رفتار دیگه میکنه. اون معلومه کس اون وقت هم که به زبان میگه آمنا دروغ داره میگه، تو باطنش ایمان نیورده. حالا قرآن میگه عبرت بگیر از گذشتگان، این هم یک مورد. خب شماره 173، انسان غیرتمند میدونه که هر تغییری میده به سود خود میکنه، به خدا نمیتونه سود برسونه. این هم یکی از صفات انسان های غیرتمنده. و من جاهده فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، هر تلاش هر که بکنه برای خودش داره تلاش بره، خدا غنی از جهانیانه. آیه 4مش که شماره 174 داریم میگیم، عکس این آیه هست و اون اینه که باید بدونه هر کس کار خلاف میکنه تو زمین خدا دارد میره، محکومه. لا یمکن الفرار من حکومته، که نمیتونه فرار بکنه. میفرماد ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اونایی که کار زشت میکنن فکر میکنن که تسلط بر ما دارن، بعد حکم میکنن. یعنی هیچ وقت انسان مسلط به خدا که نیست، که کار بد کسی هست به ذره خودش داره میکنه. و این عبارت ها جای دیگه مشابهش آمده. خب من موارد دیگر میخواستم خدمتون بگم از این سوره، اما چون مقدمه رو تکرار کردم انشاءالله بقیه صحبتمون فردا شد. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. شش ماهه خود رو از خواهر گرفتن، تو بعضی تواریخ داره امام اتمام حجت نمودن، نشان دادن به مردم تا دیگه عذری برای کسی باقی نمانه، در حالی که امام شب قبلش فرموده بودن شش ماهه من فردا شهید خواهد شد اما باید حجت تمام بشه، مظلومیت امام ثابت بشه، عذر بر همه قطع کنم تا اگر کسی مجازات شد از روی علم و عم مجازات شود. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، مگه نمی بینید فرزندم تلظی میکنه؟ اما در اثنای سخن امام هرمله تیری رها کرد، یعنی جمله امام تمام نشده بود، یه وقت دیدن تیری به صورت این شش ماه اصابت کرد، فذبحه من الاذن الى الاذن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار ما را عالم به همه دستورات خودت و عامل به آنها بگردان و ما را از منبجین دینت قرار بده، از یاران مولای من امام زمان قرار مده، ظهورشون رو نزدیک فرما، رهبر انقلاب اسلامی در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود بگردان، اموات امام امت شهدا گذشتگان من رحمت فرما، به جاه محمد نعم.